بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 168، سطر سوم. الحمدلله الاول بلا اول، الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده. میخوام وارد بشیم در تفسیر اولین جمله از دعای اول صحیفه. من قبل از این که مطالب رو شروع کنم اصلاحاتی نسبت به متنی که در جلسه قبل خوندیم داریم که من باید عرض کنم. این اصلاحات رو بعضی از آقایون زحمت کشیدن، رفتن دیدن و آوردن. در صفحه 166 سطر پنجم داشتیم و تعمم من از ماده عمامه گرفتم و معنا کردم. خب همینم هست، تعمم به همین معنا هست، ولی نسخه رو دیدن داشت تعمیم. تعمیم یعنی عمومیت دادن، یعنی دعا که میکنید دعاتون رو عمومیت بدید برای همه، تا شاید مثلا به خاطر اینکه دعا رو عام قرار دادید مورد اجابت قرار بگیره. و در جلسه گذشته یادتون هست این بحثم مطرح بود که تعمم رو میتونیم به معنی عمومیت بگیریم یا فقط به همون معنایی که عمامه ازش مشتق میشه قرار بدیم. این بحث شد، آخرم به نتیجه درستی نرسیدیم. حالا وقتی نسخه دیده میشه و گفته میشه اینجا تعمیمه، دیگه همون معنی عمومیت رو قبول میکنیم، معنایی که از تعمام استفاده میشه کنار میذاریم. نسخه غلط چاپی داره و ما رو در جلسه گذشته به اشتباه انداختیم. بعد در چهار خط پایین صفحه مونده تا همین صفحه 166 اینطور داشتیم: تبدأ و فتحمد الله. بعد داشتیم و ذکر و نعمه ایندک. عرض کردم اگه تذکرو باشه با تحمدو هماهنگ میشه، همچنین با تشکرویی که بعدا میاد ثم تشکرهو با اون هم هماهنگ میشه اگه تذکرو باشه. اما حالا ذکره و ما معناش میکنیم. بازم اینجا نسخه دیدن تذکرو بوده، یعنی تذکرو. بله، تحمدو و تذکرو و تشکرو. من از باب اقبال خوندم، درست نبود، همه از ثلاثی مجرده. فتحمد الله و تذکرو نعمه ثم تشکرو، همش به صیغه ثلاثی مجرد خونده میشه. در هر صورت تذکرو بوده، ذکر نبوده در نسخه. اصلاح سومی که فرمودن این بود که در صفحه 167 سطر اول داشتیم المان او به قدرتی خلقه من کل مرجوب من دونک. داشتیم که المان او به قدرتی خلقه و المان رکو به ها سلطانه و المتسلط و به ما پیده من کل مرجوب من دونک. گفتن در نسخه کف امی من نداشت. تمام این تزییل، تمام تزییل همونطور که پاورقی اشاره میکنه از مصباح کف امیه، یعنی از اون اول که داشت شرایط استجابت دعا رو یا آداب دعا رو میشمرد، از اول تا آخر الخامس همه تو مصباح کفمی آمده. وقتی نسخه مصباح نگاه کردن من وجود نداشت، من کل مرجوبه نبود، کل مرجوبه بود. خب این ست اصلاحی بود مربوط به گذشته. حالا بحث امروز شروع میکنیم. در بحث امروز ایشون خیلی چیزا رو باید معنا کنه. خدا رو بله بله، این حالا خیلی مهم نبود. فرمودن که یه اصلاح چهارمی هم هست، یخی و ارجا اراجیه، بعد از اون من کل مرجوم دونک یخی و ارجا اراجیه داره. گفتن ارجا در نسخه کفمی نیست. این خیلی مهم نیست چه ارجا باشد چه نباشد، معنا تغییر نمی کنه. ولی اینا بقیه رو که توجه کردید نسخه اصل شما ملاحظه کنید درست تر میاد و معنا هم تغییر میکنه. حالا ارجاع رو باشه یا نباشه خیلی مهم نیست.
این مطلوب من دونه متعلق معنی این معنی چی میشه؟
اینم همینه، المان کل مرجو من دونک من نداره، خیلی راحت تر معنا میشه. در این عبارت امام خداوند به اسم اول نامیده شده، بعد توصیف شده بلا اول امکان قبله، آخر هم نامیده شده باز توصیف شده بلا آخر یکون و بعده. اینا همه توضیح میخواد، توضیحاتش انشاءالله وقتی رسیدیم باید بیان کنیم. در این قسمتی که ما امروز میتونیم بخونیم، حالا به تم آخرش برسیم نرسیم که مطمئنا نمیرسیم، حمد رو میخوام معنا کنیم، چون فرمود الحمدلله حمد رو میخوام معنا کنیم. تازه بعد از این که حمد معنا میشه لام لله که لام اختصاصه باید بیاد، سابق بیان کنیم که حمد اختصاص به الله داره و حمد دیگران چی میشه. اینا مطالبی است که باید در آینده مطرح کنیم، ولی ما از این قسمت از خطبه فعلا حمدش رو میخوام شروع کنیم هر چقدر تونستیم بخونیم. ایشون میفرماید حمد عبارت از ثنائه، بعد ثنائه علی الجمیل الاختیاری من نعمت و غیره. ثنا باید معنا بشه، جمیل اختیاری باید معنا بشه، بعدم تعمیم داده من نعمت و غیره. شکر حتما در مقابل نعمته، اما حمد هم بر نعمت هم غیر نعمت. خود کمال الهی مورد حمد ما قرار میگیره، کمالات الهی مورد حمد ما قرار میگیرن، ولو کمالات الهی نعمت برای ما نیستند. منشأ نعمت هستند ولی نعمت نیستند. با اینکه نعمت نیستند مورد حمد قرار میگیرند، اما مورد شکر قرار نمیگیرند. خدا رو ستایش میکنیم که عالم است، شکر نمیکنیم که عالم است، چون علم او که نعمتی برای ما نیست، اگرچه منشأ نعمت هست ولی خودش نعمت نیست. بعد ثنا رو که میخوان معنا کنند میفرمایند ذکر بالخیر است، چون ذکر بالخیر است پس اختصاص به مدح دارد، اما نساء هم داریم. این ثناء اون نساء، یعنی نون در نساء جلوتر، سه مؤخره، در ثنا برعکسه، این دوتا برعکس همه. اون نساء هم ذکر بالخیر هم ذکر به شره، لذا هم در مد به کار میره هم در زن. وقتی میگن فلانی رو ثنا کردیم یعنی مدحش کردیم، یعنی ذکر بالخیر کردیم، اما اگر بگن نساء کردیم یعنی ممکن است مدحش کرده باشن، ممکن است ذمش کرده باشن، ممکن است ذکر بالخیر کرده باشن، ممکن است ذکر به شر. در لغت اینا رو داریم. بعضی ها گفتن ثنا ذکر بالخیر و شر است، اینا اشتباه کردن، اونی که ذکر بالخیر و شر ثنا نیست، نسائه. به لغت مراجعه کردن، خب قدیم که گاهی نقطه ها جا به جا نوشته می شد خیلی مشخص نمی شد، نوشته بوده نسا عام است، این گوینده فکر کرده ثنا عام است، وقت در وقتی که داشته حمد و تفسیر می کرده کلمه ثنا رو که می خواست توضیح بده گفته ثنا عامه، در حالی که ثنا عام نیست، نسا عامه. این اشتباه برای بعضی ها پیش آمده. مرحوم شارع ثنا رو و نسا رو هر دو رو معنا می کنن، بعدم اشاره می کنن به این که چنین خطایی برای بعضی ها پیش آمده که ثنا رو عام گرفتن ولی اشتباه کردن، اون نسا است که عام است نه ثنا. الحمد صفحه 168 سطر 3 بود. حمد ثنایی است علی الجمیل الاختیاری، یعنی ستایش کردن شخص است بر این که فعل جمیل اختیاری دارد، یعنی کاری که نیکوست و اختیاراً صادر شده دارد، ما او را ثنا می‌کنیم بر این کار نیکویش، بر کار نیکویی که با اختیار از او صادر شده. من نعمتن و غیرها، چه نعمت باشد اون جمیل، چه غیر نعمت باشد. همین اندازه که امر پسندیده در شخصی هست، در موجودی هست، اون امر پسندیده باعث می شود که اون موجود متعلق حمد قرار بگیرد، که اون امر پسندیده نعمتی باشد که از او به ما می رسد یا کمالی باشد که در اوست و به ما ربطی ندارد. ول مراد من الثنا هو الذکر بالخیر کما ذکر السید فی حاشیته علی الکشاف و کذا غیر سید من اهل العربیه. قال فی المغرب، ظاهرا درست میخونم مغرب باشه، از ثناء خاصم بلند چون ذکر بالخیره پس اختصاص به مد داره. و قال فی الصحاف فی لغت النساء به تقدیم نونه علی السائل مثلثه، قال این چنین النساء یا ام المدح و الذم به خلاف ثنا به تقدیم تعال نون فانه خاص بالمد. ثنا اختصاص به مد داره ولی نساء عام است، هم مدح میگیره هم ذم میگیره. و کفا هم شاهدن، کافیست این گروه لغت نویس ها رو، کافیست اینها رو شاهدن، یعنی به حیث شاهدن، کافیست از جهت شاهد بودن، یعنی شاهدیست بر حقانیت حرفشون. حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که ثنا اختصاص دارد به مد، در زن به کار نمی رود. شاهد کلام اونها، شاهد کافی برای کلام اونها قول امام علیه السلام است که لا احسی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک. و قول شاعرم هست که گفته اذا اثنا علیک المرء یوما کفاه من تعرضه ثناء. در هر دو جا ثنا به معنای ذکر بالخیر یا مدح آمده، هیچ جا ثنا به معنای مذمت نیامده. لا احسی ثناءً علیک، یعنی انقدر اون ثنایی که تو استحقاقشو داری بی نهایت است که من نمیتوانم کاملا اون ثنا رو بشمرم. فقط میگم انت کما اثنیت علی نفسک، تو همونطوری که ثنا کردی تو بی نهایت بودی و میتونستی ثنای بی نهایت کنی، لایق ثنای بی نهایت هم هستی. ما چون متناهی هستیم ثنایی که میکنیم متناهی است و در مقابل حق تو تقصیر داریم، یا قصور داریم، نمیتونیم چون محدود آفریده شدیم، نمیتونیم اون ثنایی که حق توست انجام بدیم. خب توجه میکنید که در هر دو فقره، چه لاحسی سنوان علیک چه انتکم اصنی تعالی نفسک، در هر دو سنا به معنای ذکر بالمد آمده، ذکر بالخیر آمده، یعنی در هر دو به عنوان مد به کار گرفته شده نه به عنوان زن. در شاعر هم اینطور میگه، شاعر به مندوهش میگه اذا اثنا علیک المرء یوما، اگر یک روزی مردی بر تو ثنا بگوید و تو رو مد کند، کفاه من تعرضه ثناء، ثناء فاعل کفاست، این ثنایی که کرده او رو بی نیاز میکند من تعرضه، دیگه لازم نیست بیاید پیش تو و اظهار حاجت کند، همون ثنایی که کرده کافیست و او رو بی نیاز میکنه از این که خدمت تو برسه، تو براش سلش رو خواهی فرستاد، دیگه احتیاطی نیست که بیاد پیش تو عرض حاجت کنه. یعنی تو اینقدر کریمی که منتظر نمیشی سائل پیشت حاضر بشه و متعرض سوال بشه تا بعداً بهش پرداخت کنی، همین اندازه که ثنای خودشو برای تو بفرسه، تو وظیفتو، وظیفه جود کرم تو عمل میکنی. خب ملاحظه میکنیم کلمه سنا در اینجا باز به معنی ذکر بالخیره، به معنی مدح، به معنی شر نیست. فعلا هازا یعنی با توجه به این که سنا مخصوص مدح است و سنا مثل نسا نیست که عام است، با توجه به این مطلب فما ذکر او بعض و اهل لغه و تبع او الفاضل و شارح، یعنی میسه، یعنی سید علی خان کبیر در شرح صحیفه که اون چه که ذکر او بعض و اهل لغه این است که سنا وصف به مدح او زمن، معلوم شد از حرفای ما که این غلطون، این غلط ناشی از اشتراک در وزن شده نه اشتراک در لفظ. لفظ یکی سنایه یکی نسائه، اشتباه اشتراک در لفظ ندارند، اشتراک در وزن دارند. سنا و نسا وزنشون مثل همه، یه ذره از وزن بیشتر هم به هم شباهت دارند، چون یه ذره بیشتر از وزن به هم شباهت دارند این اشتباه پیش آمده، این مغالطه درست شده. غلطون یعنی مغالطتون، نشأ من الاشتباه بین تقدیم نون و تأخیر نون و ساء مثلثه. تقدیم نون بر ساء مثلثه در نسا، تأخیر نون از ساء مثلثه در سنا. چون کلمه تقدیم رو داشته علا آورده، به لحاظ تأخیر میتونست ان بیاره. او من الاستعمال، من الاستعمال عطفه بر اشتباهه. غلطون نشأ من الاشتباه او غلطون نشأ من الاستعمال على سبیل المشاکله، چون این دو به شکل هم استعمال می شدند این طور گمان شد که هر دو مثل همند، یعنی هر دو در جایی که میخواستن متعرض کسی بشن استعمال میشدن، منتها در سنا متعرض مد، در نسا متعرض مطلق. جایگاه استعمال این دوتا یکی بود، وزنشون هم که شبیه هم بود، لذا اشتباه پیش آمد، فکر کردن سنا با نسا یکیه، اگر نسا عامه پس سنا هم عامه، این گمانه کردن، در حالی که اشتباه کردن، سنا عامه و سنا خاصه و نسا عامه. علا سبیل المشاکله و الاستهارت تحکمیه. از اینجا غلط و مغالطه حاصل شد که مشاکله وجود داشت و گوینده گاهی از اوقات سنا رو به عنوان استعاره تحکمیه به جای نسا به کار برد، لذا اشتباه درست شد. یعنی گوینده استعاره آورد سنا رو برای نسا، اونجا که باید نسا می گفت به استعاره تحکمیه سنا گفت، اونجا که باید ذکر زم مطرح می شد به استعاره سنا گفت، یعنی نشون داد که داره ذکر مد مطرح میشه. اون وقت اشخاصی که به این استعمال برخورد کردن فکر کردن که سنا با نسا یکیست، همونطور که نسا عمومیت داره سنا هم عمومیت داره. بله بله، استعاره به شش تقسیم تقسیم میشه، نه شش قسم تقسیم میشه، به شش تقسیم تقسیم میشه که هر تقسیمی اقسامی داره. یکی از تقسیمات استعاره این است، استعاره یا وفاقیه است یا انادیه. بعد استعاره انادیه هم یا تحکمیه است یا تملیکیه. اینجا استعاره تحکمیه رو مطرح کرده، یعنی استعاره انادیه تحکمیه. استعاره وفاقیه استعاره است که در اون استعاره مستعارون من و مستعارون له میتونن جمع بشند. مثلا گفته می شود فلان قوم مرده بودن زنده شون کردیم، یعنی گمراه بودن هدایتشون کردیم. مردن استعاره آورده شده برای زلالت، احیا استعاره آورده شده برای هدایت. مستعارون من احیاء، مستعارون له هدایت. این دو تا قابل اجتماع هست، زنده ای هدایت شد، قابل اجتماع با هم منافات نداره. این چه این استعاره میگن؟ استعاره وفاقیه، استعاره ای که در اون استعاره مستعارون له با مستعارون مهم توافق داره و قابل اجتماعه، بهش میگن استعاره وفاقی. وقتی استعاره بیارید احیا رو برای هدایت، استعاره تون استعاره وفاقی هست. ولی گاهی از اوقات انسانی رو که مرده معدوم شده ولی ذکر خیرش باقی مونده، بالاخره باقیات سالها که از خودش گذاشته ذکر خیرش باقی مونده، برش اطلاق موجود میکنند، بر معدوم موجود استعاره آورده میشود. به لحاظ اینکه ذکر خیرش باقی است، گفته میشود خودش که انه باقی است، خودش موجوده. مستعارون من میشود موجود، مستعارون له میشه معدوم. موجود و معدوم با هم جمع نمیشن، عناد دارن. این استعاره میشه استعاره عنادیه. استعاره ای که در اون استعاره مستعارون من با مستعارون له جمع نمیشه، استعاره عنادیه نامیده میشه. این استعاره عنادیه دو قسم میشه، تحکمیه و تملیحیه. تملیحیه استعاره ایست که برای خوشمزگی گفته میشه، برای استهزا گفته میشه. یه آدم ترسو رو برایش استعاره میارن، میگن آزا اسد، رو اسد رو برای انسان ترسو استعاره میارن. خب اسد با ترسو عناد داره، جمع نمیشه. مستعارون له با مستعارون من جمع نمیشه، استعاره عنادی است. ولی استعاره عنادیه تملیحیه است، یعنی میخوان نمک بریزن، تملیح یعنی نمک ریختن، خوشمزگی کردن. میخواد استهزا کنه، بخنده، مسخره کنه، میگه که این اینقدر مثلا شجاعه که مثل شیر. اینو بهش میگن استعاره عنادیه تملیح. استعاره عنادیه تحکمیه اینه که نه دیگه استهزا و اینا نیست، مثل فبشرناهم به عذاب علیم که اشاره کرد. بشارت مال عذاب نیست، انذار مال عذابه. بشارت رو استعاره آورده تا انذار رو بفهمونه. انذار و بشارت هم که مستعارون له و مستعارون من هن عنادی هن، عناد دارن و هم جمع نمیشن. انذار با بشارت جمع نمیشه، مقابل هم دیگه تضاد دارن. منتها بشارت رو آریه آورده برای انذار تحکمن. این اصطلاح هم میگن بشه استعاره تحکمیه یا عنادیه تحکمیه. در ما نحن فی نسا برای مذمت به کار میره، سنا در مقابل برای مد به کار میره. این دوتا عناد دارن با هم، سنا و نسا با هم عناد دارن. کسی سنا رو آریه میآورد برای نسا، مانند این که بشارت رو آریه میره برای انذار. تحکمن میشه استعاره تحکمیه. وقتی این استعاره تحکمیه رو در کتابشون میارن، بعد ما که برخورد میکنیم کلمه سنا رو میبینیم در مذمت به کار رفته، نمیفهمیم که این استعاره تحکمیه است، فکر میکنیم که حقیقته. بشارت رو میبینیم در عذاب به کار رفته، اونجا راحت میفهمیم بشارت یعنی انذار. ولی سنا رو هم باید بفهمیم سنا در اینجا به جای نسا به کار رفته، همونطور که بشارت به جای انذار به کار رفته. ولی متوجه نمیشیم و فکر میکنیم که سنا مثل نسا میمونه، همونطور که نسا عامه سنا هم عامه، و خوش میکنیم به این که سنا للمدح و ذم است، در حالی که سنا فقط للمدح است. حالا عبارت توجه کنید. عمر الاستعمال، یا این اشتباه از استعمال پیدا شده که استعمال کردن سنا رو به جای نسا علا سبیل المشاکله یا علا سبیل استعاره حکومیه، اینطوری استعمال کردن، مخاطب هم متوجه نشده که استعاره است، فکر کرده سنا با نسا یکیه. اون وقت سنا ای رو که باید هم کنه بر موضع امت، هم کرده بر موضع امت بزن، هر دو گفته سنا مثل نسا میتونه هم در مورد امت بکار بده هم در مورد زن بکار بده. بد نیست که من اشاره کنم این شیش تقسیمی که برای استعاره هست که من فقط یک تقسیمش رو ذکر کردم، این شیش تا هر همشون با هم در کتاب بسیار پرارزش منهاج البراءه مرحوم خویی شرح نهج البلاغه، شرح 21 جلدی نهج البلاغه آمده. در جلد اول مراجعه کنید، در جلد اول ایشون تقریبا بیش از نصف جلد رو اختصاص داده به مباحث معانی بیان و دید، کل متول و امثال متول و بلکه بهتر از متول اونجا خلاصه کرده. نه تنها استعاره، بسیاری از محسنات بدیه و غیر ذالک در مقدمه کلامش هست. نه که میخواد شرح نهج البلاغه بنویسه، تو نهج البلاغه این محسنات بدیه به وفور پیدا میشه، ابتدا اینا توضیح میده، بعد در جاهای مختلف وقتی میگه استعاره کذا یا مثلا تشبیه کذا دیگه روشنشی میگه. اونجا مراجعه کنید، تمام تقسیمات شیشگانه استعاره رو نوشته، از جمله همین تقسیمی که عرض کرد. بله؟ تو متول به این تقسیمات به این صورت نیمده، به این صورت نیمده، ولی تو متول هم تقسیماتی از استعاره آورده، ولی نه به این جامعی که در منهاج البلاغه است. منهاج البلاغه مثل کتاب جامعیه، منتها متاسفانه ایشون موفق شده به نوشتن 14 جلد از این مجلدات. اون بقیه 7 جلد دیگر رو، یعنی از 15 تا 21 رو دیگران تمام کردند، بعضی هاشو ایشون، همه شونه. وقت مراجعه کنید، مقایسه کنید، ببینید اون 14 تا چه قوتی دارد و این 7 تا چه قوتی دارد. یک جمله از نهج البلاغه رو در اون 14 جلد میاره، 30-40 صفحه در بارش توضیح میده. تو بقیه مجلدات ببینید جملات نهج البلاغه پشت سر هم نوشته شده، فقط بعضی لغتاش معنی شده. خیلی سخت آدم میتونه بگه بقیه شرح، خیلی تفاوت بین اون 7 جلد و اون 14 جلد، یعنی مشخصه وقتی نگاه میکنیم احتیاج هم نیست کسی بگه، میفهمیم که اون کسی نوشته، اینا کسان دیگه نوشتن. نمیخوام 7 رو کم حساب کنم، 7 هم خوب نوشته شده، نسبت به اون 14 تا کم نوشته شده، ولی خود 7 رو مراجعه کنم خیلی خوب نوشته شده. و من النعمه، اول بس گفتیم و المراد من السنا هو از ذکر بالخیر، حالا میگیم و من النعمه، یعنی و المراد من النعمه. این من النعمه تو بر اون من السنایی که در اول بحث امروزمون آمد، یعنی در عطف بر سنایی که در خط پنجم در صفحه 168 آمد. والمراد من الثناء و ذکر بالجمیل، حالا میگیم والمراد من النعمه الانعام و بالنعمه. تمام شد. والمدح مبتدا است، تا حالا هم به توضیح دادیم، حالا میخوام مدح رو بگیم. در ضمن فرق بین مدح و حمد هم فهمیده میشه، مدح رو توضیح میدیم تا فرق بین حمد و مدح فهمیده بشه. و المدح هو و الثناء على الجميل مطلقا، الحمد هو و الثناء على الجميل الاختياري نه مطلقا، ولی مدح هو و الثناء على الجميل مطلقا. ببینید ثنایشون مشترکه، على الجميلشون مشترکه، در حمد قید اختیاری داریم، در مدح قید اختیاری نداریم. کما قلت همه تو زیدن علا علمهی. علم امر اختیاریه، چون با اختیار کسب میشه، بنابراین جا داره که در ثنایش لفظ حمد به کار بره. ولی لا تقول همه تو زیدن علا حسنهی، زیبایی زید امر اختیاری نیست، اینطوری خلق شده، جمیل هست ولی اختیاری نیست. مد میتونیم مدهش کنیم بر حسنش، ولی نمیتونیم حمدش کنیم بر حسنش. و فی کلها تقول و مدهته، در همه اینها چه اختیاری چه غیر اختیاری میگی مدهته، اما همه تو رو فقط در مثل علمی که اختیاریست به کار میبری، در مثل حسنی که غیر اختیاریست به کار میبری. پس فرق واقع شد بین حمد و مد. مد شد اعم، چون هم بر جمیل اختیاری انجام میشه هم بر جمیل غیر اختیاری، اما هم مد شد اعم، حمد شد اخص. بله بلازم تلقا. وقیل هما مترادفان، بعضی گفتن نه هما یعنی مده و حمد مترادفند. و یا اید هما فی الفائق، فائق کتابیست، من اخیراً مراجعه نکردم، از قدیم یادمه که کتاب مال زمخشریه. بله احتمالا مال زمخشریه و یه زمانی هم داشتمش، منتظر دست دادمش. ناقص بود، چند صفحش بردم پسش دادم، برم پشیمون شدم. اون وقت زیراکس نبود دیگه، اگه زیراکس بود زیراکس میکنیم کابلش میکنیم دیگه. بعد از اون من کتاب دستم دارم. من ان الحمد هو المدح و الوصف بالجمیل، حمد داره معنا میکنه به مد، اگه مرادف نبودن که یکی به دیگه داره معنا نمیشود. معلومش این دوتا رو مرادف گرفته که حمد عبارت از مد میگیره. الحمد هو المدح و الوصف بالجمیل. و کذا قول صاحب الکشاف، گفته نقیز حمد ذم است، در حالی که ما در جای دیگه میخونیم نقیز مدح ذم است. مدح و حمد یکی گرفته، لذا براشون نقیز واحد قرار داده. ذم که نقیز مدحه، نقیز حمد هم قرار گرفته، معلوم میشه حمد و مدح یکی قرار داده شده. و قیل الحمد و ثنا علی الجمیل مطلقا، مطلقا یعنی اختیاری و غیر اختیاری، که در اینجا لازم نیست حمد و مدح ملحق کنید و مرادف بگیرید، اصلا حمد خودش از اول هم هست. و دلیله من القرآن هو لفظ مقاما محمودا، مقام محمود مقام شفاعته. خود این مقام اختیاری نیست، اگرچه اون مقدماتی که وسیله رسیدن به این مقام باشد اختیاری باشد، ولی خود مقام اختیاری نیست، خداوند عطا میکنه. البته ممکنه که مقدماتی هم اختیاری نباشه، چون شفاعت به دو گروه داده میشه، یکی گروهی که از اول یه نفس عالی دارن، پیغمبران چنین هم دیگه از اول نفس عالی دارن، به قول فخر رازی که حالا امضا نشده حرفش، مشروع حرفش رو رد کردن، ولی ایشون میگه اصلا پیغمبران نفسشون با نفس بقیه انسان ها فرق میکنه، بقیه میگن نفس فرق نمیکنه، کمال نفسانشون فرق میکنه. فخر رازی میگه اصلا نفس پیغمبران با نفس بقیه فرق میکنه، اونا به ظاهر مثل ما هستن، یعنی جنس ما هستن، انسان رویشون جنس میگیره، میگه از جنس ما هستن، از نوع ما نیستن. میگه انسان یه جنسه و انواعی داره، اما انواعش دیگه اسم ندارن، و انبیا از نوع ما نیستن، از جنس ما هستن، نوعشون با ما فرق داره، نفسشون که فصلشونه با ما فرق داره. ایشون اینطوری میگه، البته اصلا میگم تایید نشده حرفش. ما معتقدیم که نفس پیغمبران از اول کامله، کامل نه یعنی کامل بالفعل. ما نفسمون کامل بالقوه است، اونم نفسشون کامل بالقوه است، هر دو باید عمل کنیم تا کامل کنیم. منتها اونها طوریست که عملشون نفسشون رو چنان میکنن که قدرت معجزه دارد، ما عملمون این چنین نیست. یعنی هر دو بالقوه ایم، منتها اونا بالقوه الوسیعه، ما بالقوه مثلا متوسطه، و هر دو باید بالفعل کنیم. اونها با سرعت بالفعل میکنن با اعمالشون، ما با بوت. مثل دو نفر انسانی که ملاحظه کنید، یکی هوشیار باشه، هوش خیلی زیادی، که هوش متوسط، هر دو دارن کتاب رو مطالعه میکنن، یکی میبینی 10 صفحه مطالعه کرده، یکی 1 صفحه، هر دو پیش رفتن، اونجا یکی با سرعت، یکی بی سرعت. از اول اون نفس نبی مثل نفس انسان هوشمند در باب عمل چیزی دارد که انسان متوسط ندارد، و همه بلغوبند هم. این آدم باهوش اگر علمی به دست نگیره تا آخر جاهل میمیره. اون آدم متوسط هم همینطوره، هر دو باید علم کسب کنند، این بلغوبه شونو بلفل کنند. اونتا اونی که باهوش سری بلغوبه رو بلفل میکنه، اون یکی متوسط. در باب عمل هم همینطوره، انسان ها در نفسشون به لحاظ نظر، به لحاظ استعداد مختلف آفریده شدن، به لحاظ استعداد علم مختلف آفریده شدن، به لحاظ استعداد عمل هم مختلف آفریده شدن، و جبر هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. خدا در مقابل اینها به کسی ثواب عقاب نمیده، در مقابل سعی که میکنه بهش ثواب میده. این آدم باهوشه بهش ثواب نمیده، این آدم بیهوشه عذابش نمیکنه. بعد به اون باهوشه میگه به اندازه ای که به دادم استفاده کردی، به این یکم همینو میگه. خودشم فرموده لیسل انسان الا ما سعا، یعنی اون ما سعاش ارزش داره در انسان. بنابراین جب در این مسائل هیچ مشکلی نداره، اینطوری آفریده شده هر کسی. انبیا نفوس بالاتری دارند از بقیه، و با همین نفس به مقام محمود میرسند. پس اون چه که وسیله رسیدن به مقام محمود و مقام شفاعت اختیاری نیست، از اول یه زائری داده شده. عمل هم اونا رو به مقام محمود میرسونه، این اختیاریه. پس در رسیدن به مقام محمود دو چیز داره دخالت میکنه، یکی اون ذاتی که آفریده شده با این خصوصیات، یکی عملی که داره انجام میده. هر دو دخالت داره، یکی اختیاری، یکی غیر اختیاری. ما کار نداریم به اینکه مقدمات اختیاری است یا نه، خود اون مقام غیر اختیاری است، خود اون مقام غیر اختیاری است، مقامی که خدا میده. و این مقام غیر اختیاری خدا میگه محمود، حمد داره به کار میبره در مقامی که غیر اختیاری است. مقام مقام جمیله، اما جمیل غیر اختیاری. پس حمد در جمیل غیر اختیاری به کار رفته تو آیه. بنابراین این که بعضی گفتن حمد ثناء بر جمیل است، چه جمیل اختیاری باشد چه غیر اختیاری باشد، درست گفتن. تو آیه جمیل غیر اختیاری مطرح شده و کلمه حمد در موردش به کار برده شده، گفتیم مقام محمود. و یؤیده القول بان الصبر یهمد فی المباطن کلها، صبر در همه مباطن حمد میشه. صبر سه قسمه: صبر بر معصیت، صبر بر اطاعت، صبر بر مصیبت. اینا مباطن صبر. در تمام مباطن صبر حمد میشه، یه وقت میگیم مد میشه، یه وقت میگیم حمد میشه. حالا بحث در این داریم که حمد میشه. خب بعضی از این مباطن صبر غیر اختیاریه، مثلا فرض کنید کسی مرده، ما هم داریم صبر میکنیم، خب این که غیر اختیاریه. یعنی اگه بخوام صبر نکنیم چیکار کنیم؟ بعضی اوقات صبر غیر اختیاری، آدم متوجه میشه که راه دیگه نداره، صبر میکنه، با وجود اون حمد میشه. یه جاهای صبر اختیاریه، یه جاهای صبر غیر اختیاریه. در تمام مباطن صبر حمد میشه، یعنی چه اون جاهایی که اختیاری چه غیر اختیاری. صبر یه امر جمیله و در بعضی جاها اختیاری و جاها غیر اختیاری، و در همه مباطن حمد میشه، یعنی در اختیاری غیر اختیاری. پس معلوم میشه که حمد میتونه به غیر اختیاری هم تعلق بگیره. و قیل المدح و الحمد و شکر الفاظ متقاربت المعنا، کما این که مقابلاتشون که ذم و هجا و کبران است، کذاله که نمتقاربت المعنا است. اینا توضیح نمیخواد، جایی که آسان تو میخواد. و قیل الاخیران مترادفان، بعضی گفتن کفران و شکر و حجاب و حمد. بله الاخیران اشتباه گفتن، الاخیران یعنی حمد و شکر. و قیل الاخیران مترادفان یعنی حمد و شکر مترادفان. دلیلش اینه مینه فیقال و الحمدلله شکرن. یه قانون داریم که مفعول مطلق باید از سنخ فعلش باشه. ضرب تو ضربن، مثلا فرض کنید که کتب تو کتابتن، مفعول مطلق از سنخ اون فعلشه. اینجا میگه الحمدلله شکرن، شکرن میشه مفعول مطلق، الحمدلله میشه حمدت الله، حمدت الله شکرن. مثل اینی که گفته باشه حمدت الله حمدن، همونطور که حمدن مفعول مطلقه شکرن هم مفعول مطلقه. حتما باید شکر و حمد مرادف باشن تا شکر که مفعول مطلقه با حمدی که فعلشه یکسان بشه، هماهنگ بشه. اگه مترادف نباشن شکر نمیشه مفعول مطلق قرار داد. مفعول مطلق باید با فعلش هماهنگی داشته باشه. اگر حمد و شکر مترادف نباشن و با هم فرق کنن نمیشه یکی رو فعل یکی رو مفعول مطلق قرار داد، در حالی که قرار دادن. پس حالا میشه این دو تا مترادف. فنسبه علی المصدریه یقتضی وضع احد ما موضع استانی. نسبه این نسب شکر بنابر مصدریه یعنی بنابر مفعول مطلق بودن اقتضا میکند که یکی رو به جای دیگری بتونیم قرار بدیم، یعنی حمد به جای شکر و شکر به جای حمد بتونیم قرار بدیم. فاذا کان الحمد یقموق از شکر. خب حالا تموم شد، نتیجه میگیره که حمد و شکر با هم مترادفن، پس میتونیم حمد رو به جای شکر قرار بدیم و شکر هم به جای حمد. اگر اینطور است پس شکر میشود اعتراف به نعمت با نوعی از تعظیم. حمد هم همین بود دیگه، حمد هم اعتراف به نعمت بود با نوعی از تعظیم. نوعی از تعظیم از کجا در میآوردیم؟ از ثنا به دست میآوردیم، چون حمد ثنا بود، ثنا نوعی تعظیم بود، پس حمد همراه با تعظیم بود. اگر شکرم مرادف بشه با حمد، شکرم مرادف همراه با تعظیم میشه. این عرض میکنم مطالب آسون تو میخونم، احتیاج به توضیح زیاد نداره. والحق ان الحمد والمدح فی اللفظ والمعنى متقاربان. ایشون تا اینجا اقوال رو نقد کرد، حالا خودش میخواد نظر بده. حق این است که حمد و مدح در لفظ و معنا متقاربان، متقارب قرارشون داد، مرادف قرارشون نداد. و حقیقت هما هو الثناء بالجمیل، داره معناشو میکنه، طوری معنا میکنه که مترادف میشن، پس ترادف را میشون قبول کرد. و حقیقت هما یعنی حقیقت این حمد و مد این است که هر دو عبارتن از ثناء بالجمیل، دیگه قید اختیاری نمیاریم، علی جهت تعظیم و تبجیل. تبجیل همون تعظیمه، یعنی هر دو ثناءند، اونم ثناء به جمیل، چه جمیل اختیاری چه جمیل غیر اختیاری، منتها باید با تعظیم همراه باشن. حالا این حمد و ثناء یا شکر علل احسان و غیرهی، علل احسان و غیره، گاهی بر احسان شکر میکنیم یا حمد میکنیم، یعنی نعمتی به ما میده، به ما نیکی میکنه، در مقابل این نعمت و نیکی حمدش میکنیم. گاهی هم غیر اینه، نه حمد بر نیکی نمیکنیم، کار خیلی نکرده، خودش دارای یه فضیلتیست، فضیلتش هم به ما ربطی نداره، سرایت نمیکنه. علل احسان و غیره، یعنی غیر احسان، غیر احسان رو معنا میکنه، من الفضائل ذاتیه و المحاسن صفاتیه، فضائلی که در ذات دارد یا محاسنی که در صفات دارد، یعنی صفاتی نیک دارد. صفحه 170 بیارید، خط آخر، لیتناول الفضائل والفوازل. اونجا فضائل و فوازل رو کنار هم میاره. فضائل رو میگه امتیازهاییست که مخصوص خود شخصه و سرایت به دیگری نمی کنه. مثل علم، یه نفر علمه، علم داره، علمش مال خودشه، سرایت به دیگری نمی کنه مگر بگه اون دیگری کسب کنه که مستقلا خودش صاحب این مزیت بشه. فواضل میگه مزایای متعدی است، یعنی عطا کردن، احسان کردن. اینا اینجا میگه فضائل و فواضل، یعنی در صفحه 170 سطر آخر میگه فضائل و فواضل. اینجایی که داریم میخونیم میگه احسان و غیر احسان. احسان رو عبارت میگیره از همون فواضل، یعنی متعدی ها، یعنی مزایای متعدی. فضائل هم که همون است، فضائل همون است که متعدی نیست. فضائلی که متعدی نیست دو قسمش میکنه، ذاتی و صفاتی. ذاتی و صفاتی که فضائل ذاتی میشه اونی که انسان خود ذاتش مثلا بالاست بدون این که حالا صفتی کسب کرده باشه. صفاتی هم که روشن دیگه، مثلا علم کسب کرده با جاهل که سنجیده میشه، این محاسن صفاتی داره، اون محاسن صفاتی نداره. و نقیزهما از ذم، نقیزهما یعنی نقیز مدحو، نقیز مدحو هم دوتایی میشود ذم، چون این دوتا مترادف شدن نقیز واحد میتونن داشته باشه. خب حق این است که هم دو مد متقاربند بلکه مترادفند، لکن قد یفرق بینهما، فرق گذاشته میشه بینهما، یعنی بین الحمد و المد، به این که حمد بر افعال حسنه اختیاری است به خلاف مد که یا اون اختیاری و غیر اختیاری. پس ایشون اول ادعای ترادف میکنه بعد میگه گاهی هم فرق گذاشته میشه. تقریبا نظر ایشون این است که یه جوری میشه بین اقوال مختلفی که قبلا گفتیم جمع کنیم، بگیم در اصل مد و ذم مثل همند ولی گاهی از اوقات بینشون فرق گذاشته میشه. این فرقی که گذاشتیم فرق به اهمیت و اخصیت بود، اما اهمیت و اخصیت در متعلقشون که متعلق یکی فعل اختیاری است، متعلق یکی فعل است مطلقا. خود حمد و مدح هم نکردی، متعلقشون رو هم کردی. این یه فرق بود. و به ان فرق دیگر است، حمد باید بعد از احسان باشد، مثل شکره. شکر بعد از نعمته، اگه نعمتی داده نشده باشه شکر برای نداره. حمد هم همینه، بعد از احسانه. اما مدح گاهی قبل از احسانه، گاهی بعد از احسانه. شاعر میاد اون پادشاه رو مدح میکنه، بعدن پادشاه به سله میده و احسان میکنه بعد از مدح. گاهی از اوقات هم نه، سله بهش میده مد میکنه، هر دو جور میشه. اما هیچ وقت نمیتونه ستایش بکنه و حمد کنه قبل از عطا. هنوز عطا نشده حمد نمیتونه بکنه، اما میتونه مد بکنه. زیاد اتفاق میفته که مد میکنه بعدا سلهشو میگیره. گاهی از اوقات هم اول سله رو میگیره بعدا مد میکنه، هر دو جورش هست. و به ان الحمد، یعنی باز فرق گذاشته می شود به این که حمد لا یکون الا بعد الاحسان، ولی مد یکون و بعد الاحسان و قبل الاحسان. بله؟ گاهی هم سله نمی ده. بله گاهی هم سله نمی ده. منصور دبانگی معروف بود به این که سله به کسی نمی ده. نه قبل شعر نه بعد شعر، نه قبل از مد نه بعد از مد، سله به کسی نمی ده. نه تنها سله نمیداد، شاعر رو با خجالت و انفعال از خونه بیرون میکرد. این طور بود داستانش، حالا که اشاره کردیم تا آخر بریم. داستانش این طور بود، حافظش فوق‌العاده قوی بود. شاعر یک بار شعر رو میخوند ایشون حفظ میکرد، حفظ میشد. دختری داشت که اونم حافظش قوی بود، با دو بار خوندن حفظ میشد. غلامی داشت که اونم قوی بود با سه بار خوندن حفظ میشد. شاعر میامد شعرشو میخوند، یه بار خونده بود منصور حفظ میشد، میگفت این شعر تو نیست، دلیلش اینه که من بلدم. اگه شعر تو بود که من بلد نبودم، شعر اختراعی توست، من از کجا بلدم؟ الان برات میخوند، میخوند. دختره یه بار از شاعر شنیده بود یا از پدرش شنیده بود، دو بار میشنید اون حفظ میشد، میگفت دختر من بلدم، دخترش هم میخوند. غلام سه بار شنیده بود، یک بار از شاعر، یک بار از منصور، یک بار از دختر، اونم حفظ میشد، میگفت غلام من بلده، غلام من میخوند. شاعر میدید سه نفر بلدن، یه بارم شد میره با خجالت میره بیرون. سلک نمیخواستی چی؟ تازه متهمم شده بود که شعر دیگری رو دزدیدی. اینطوری با شاعرها برخورد میکرد. این که سلی بود که به مردم میداد، به شاعرها میداد. برای خرج حکومتم خیلی مواظب بود که زیاد خرجی نکنه، خرج نکنه. به قول خود معروف میگفتن که دوانیقی است، یعنی دانق دانق خرج میده، یعنی یه دفعه بودجه رو نمیداد، دانق دانق میداد. لذا بهش گفتن منصور دوانیق از شدت بخل. و به ان المدح منهی عنه، فرق دیگه میذاریم به این که مدح منهی عنه ولی حمد ممرو بهه. لروایت مقداد احسد ترابه فی وجوه المداحین، خاک بپاشید در صورت کسانی که شما رو مدح میکنن. کسانی که مدح میکنن به صورتشون خاک بپاشید، زیرا که مدحشون وسیله غرور است و اینا دارن وسیله غرور رو فراهم میکنن. غرور ممنوعه، فراهم کردن وسیله غرور همیشه ممنوع. ولی الحمد مأمورون به هست، لنسل کتاب و سنده، کما قال صلی الله علیه و سلم من لم یحمد الناس لم یحمد الله. نه تنها حمد خدا مأمورون به، حمد مردم هم مأمورون به، یعنی باید اگر احسانی با ما شدن شکرگزارشون باشیم، قدردان باشیم، نه بی تفاوت. پس ما رو امر کردن که تشکر کنید از مردم، ولی نه کردن از مدحشون. و انه یعنی و به انه، فرق دیگر این است که بین حمد و شکر در عموم و خصوص رابطه عکس برقرار. به حسب مورد، حمد خاصه و شکر عام. به حسب متعلق، حمد عامه و شکر خاص، عکس همند. در مورد حمد خاصه، در متعلق حمد عامه. در مورد شکر عامه، در متعلق شکر خاصه. پس این دوتا یعنی حمد و شکر به لحاظ عمومیت و خصوصیت در مورد متعلق عکس هم دیگه میشه. اونجا که حمد عامه، اونجا مد خاصه. اونجا که مد عامه، حمد خاصه. در مورد مد و اشتباه گفتم، شکر منظور اصلا بحث ما دیگه بین حمد و مد نیست، بین حمد و شکره دیگه. اون بحث مد و هم تموم شد، وارد بحث حمد و شکر شد. اونجا که مورد، اینجا میبینیم حمد میشود خاص، شکر میشود عام. در متعلق برعکس میشه، حمد میشه عام، شکر میشه خاص، که اینا توضیح میدن. مورد یعنی اونجایی که حمد یا شکر وارد میشه، حمد یا شکر بر زبان ما وارد میشه، ما با زبانمون حمد میکنیم. مورد حمد زبان ماست، مورد شکر چی؟ شکر کجا وارد میشه؟ بر زبان وارد میشه، شکر میکنیم. و بر دست هم وارد میشه. گاهی یه نفر مثلا کار خیلی نسبت ما انجام میده، ما برش دست بلند میکنه. این دست بلند کردن هم نیست، ولی یه نوع شکرگزاری، یه نوع تشکر. گاهی از اوقات هم با دلمون محبت بهش پیدا میکنیم، شاید حالا این محبت هم اظهار نکنیم، بازم شکره. اگه اظهار بکنیم بازم شکره. پس مورد هم زبانه و مورد شکر زبان و اعضای دیگر است. پس مورد شکر میشه هم، یعنی مواردی که شکر میتونه وارد بشه بیش از مواردی که هم میتونه وارد بشه. اما به لحاظ متعلق شکر تعلق میگیره به نعمت دیگه. کسی رو که مثلا فرض کنید که خط زیبا داره، صدای خوش داره، صورت زیبا داره، ما شکر نمی کنیم. نعمتی به ما داده باشه شکر میکنیم. پس متعلق شکر نعمته، اما متعلق حمد میتونه نعمت باشه، میتونه زیبایی های اون محمود باشه، زیبایی های اختیاری و غیر اختیاری و هرچی هست. پس متعلق حمد اهمه، مواردی بیشتری داره. متعلق شکر اخسته، فقط نعمته. پس به لحاظ متعلق شکر شد اخس چون متعلقش فقط نعمته، حمد شد اهم چون متعلقش میتونه نعمت باشه، میتونه چیز دیگه باشه. به لحاظ مورد یعنی اونجا که شکر وارد میشه، شکر تونست اهم باشه چون هم بر زبان وارد میشه، هم بر قلب وارد میشه، هم بر دست وارد میشه، هم با بعضی جواره بالاخره همین اندازه که مثلا فرض کن بلند میشیم براش میستیم، اینو مثلا شکر فرض کن. اما به حسب مورد حمد اخصه، فقط بر زبان وارد میشه. و بین حمد و شکر عکس بودن است در عموم و خصوص، به حسب مورد و به حسب متعلق. به حسب متعلق، زیرا مورد حمد لسان تنهاست، اما متعلقش عام است. لذا میگیم سبا اون کانه به ازای نعمت الواصل حمد، چه به ازای نعمت باشه چه نه. البته توجه کنید نعمتی هم متعلق شکر قرار میگه که نعمت واصله باشه، صرف نعمت کافی نیست. یه نعمتی هست که برای ما نعمته ولی به دست ما نمیدن، اگه میدادن به دست ما میرسید، نداده اون شکر نداره. نعمت واصله نعمت شکر داره، شکر در مقابل نعمت واصله است. ولی هم دیگه چه به ازای نعمت واصله باشه چه نباشه، پس به لحاظ متعلق داره هم دعم میکنه. اما شکر بر نعمت خاصه، یعنی متعلقش خاصه، ولی موردش عام است. جنان و لسان و ارکان رو، قلب رو میگیره، لسان رو میگیره، ارکان رو میگیره. یعنی هم میتواند با زبان اظهار شود، هم با دل حاصل شود، هم با ارکان یعنی با اعضای دیگر، مثلا از کردن با دست بلند کرده. کما قال افادت کم نعمه امنی سلاستن یدی و لسانی و زمیر المحجب. ان نما فاعل افادت کمه، نما دو معنا داره، یکی فروتنی یکی دارایی. ظاهرا منظور در اینجا داراییه. دارایی های من به شما سه چیز بخشید و سه فایده به شما داد، یکی دستم، یکی زبانم، یکی دل پوشیدم. یعنی سه تا وسیله در اختیار شما قرار گرفت که این سه وسیله هر سه در خدمت شماست و به شما کمک میکنن. دست من به شما کمک میکنه، زبان من که مدح گویای شماست به شما کمک میکنه، دل پوشیده من از محبت شما پر شده و در هر جایی لازم باشه به شما کمک میکنه. فالحمد اهدا شعب شکر به اعتبار مورد. به اعتبار مورد حساب کنید، حمد اخص میشه، یعنی یکی از شعب شکر میشه. به اعتبار متعلق برعکس میشه، شکر اخص از حمد میشه، به یکی از شعب حمد میشه. پس حمد یکی از شعب شکر است به اعتبار مورد، ولو اینکه شکر یکی از شعب حمد است به اعتبار متعلق. این هم مطلب قبلی رو داره به بیان دیگه بیان میکنه. خب من میخواستم ادامه بدم ولی مثل این که طول کشید. در بعضی جاها حمد رو رأس و شکر نامیدند و عمده فکر شکر، یعنی عمود شکر و ستون شکر قرار دادن. چرا حمد که با شکر تفاوتش اینقدر کمه ستون شکر قرار داده شده و رأس شکر قرار داده شده؟ اینو توضیح میدم که انشالله باید جلسه آینده بخونم.